چرا دیگه نمیتونیم بپذیریم؟
دقیقاً یعنی باید کاری کنیم این دوئیت حفظ بشه.
بله.
اگر شما چنان نظریه ارائه بدید که به اصطلاح این دوئیت برداشته بشه، در واقع ما وارد ساحت عشق میشیم نه ساحت دوستی.
بسیار عالی.
در حقیقت.
خب آقای دکتر، موافقین ما به یکی دیگه از مفاهیمی که در باره دوستی مطرح میشه تحت عنوان فعالیت مشترک بپردازیم؟ اینکه ارسطو میگفت دوستان ببینن فعالیت مشترک داشته باشن. این خیلی بحثو انضمامی میکنه، بحثو عینی میکنه، بحثو برای جامعه میکنه.
در دوستی های نمیدونم چقدر وقت داریم.
خواهش میکنم. در خدمت.
در دوستی های مبتنی بر لذت ارسطو میگه جوانان ببینید چند تقسیم بندی دارن. میگه بعضی از دوستی ها زود آغاز و زود انجامند. بعضی از دوستی ها دیر آغاز و دیر انجامند. بعضی از دوستی ها زود آغاز و دیر انجامند. بعضی از دوستی ها دیر آغاز و زود انجامند. که به حسب این که این دوستی چقدر طول میکشه تا شروع بشه و چقدر طول میکشه به پایان برسه. بعد البته ارسطو و دیگران و حتی بعضی از فیلسوفان و مسلمان، ما انشاءالله حالا اگر بعدن فرصتی باشه، دل خوشی باشه و شب مهتابی، بحث مثلا فیلسوفان و مسلمان واقعا مثل ابن مسکوی در تهذیب الاخلاق مطرح خواهیم کرد که همین بحث ها رو مطرح کردن. این نکته‌ای که جناب علی اشاره کردین در دوستی‌های مبتنی بر لذت نیست. دوستی مبتنی بر لذت ارسطو خودش میگفت چه بسا یک روز به پایان برسه. حالا الان که دیگه
صبح عاشق و شب فارغ.
بله. الان که خیلی سریع‌تر دوستی‌های چهارراهی، در واقع دوستی‌های نمی‌دونم حتی غیر مستقیم و مجازی، در واقع ما در دنیای مجازی اصلا عالمی داره دوستی خودش. این دوستی هایی که ما میگیم فعالیت مشترک داشته باشه، در حقیقت در دوستی های مبتنی بر فضیلته. دو تا دوست باید یکدیگر رو بشناسن. به عبارتی دوستی در مقام چیز محصول یک فراینده و این فرایند احتیاج به زمان داره و احتیاج به یک نوع درگیری مشترک داره. دوستان باید در یه جایی در حقیقت، در یه زمان و مکان در حقیقت، در فعالیتی سهیم باشن. چرا ما میگیم حتما فعالیت سهیم باشن؟ تا اینها در حقیقت علایق یکدیگر را بشناسن، تا در حقیقت در یک فرایند زمانی، در یک فرایند تاریخی، در یک فعالیت، در یک اشتراک اون خود جدیدشان را، اون جان تازهشان را، اون ساختمان تازه‌ای را که بناست تأسیس بکنند بتوانند بسازند. از این رو شهود به ما میگه، میگه علاوه بر پروای دوسویه که دوستان باید به هم داشته باشن و علاوه بر صمیمیت، صرف این که من یک کسی را خیخواهش باشم و دغدغه او را داشته باشم و زلال باشم و مثلا خیلی سرسپولی، کافی نیست. ما باید یه جوری در یک زندگی عینی و مشترکی، در دانشگاه، در کار، در تفریح، در مسافرت، در ساختن چیزی، در گفتگو کردن، در نوشتن، ترجمه کردن، در هر چیزی بتوانیم یک فعالیت مشترک داشته باشیم، یکدیگر را بشناسیم و در حقیقت با یکدیگر هماهنگ بشیم. و این فعالیت مشترک در واقع یه جورهای سازنده دوستی هست و دوستی را تثبیت و تحکیم و تعمیق میکنه. از این رو این را جدی گرفتن. منتها این فعالیت مشترک چیه و این فعالیت مشترک چقدر باید باشه و ماهیتش چی هستش، این خیلی بحث‌های مفصلی داره در واقع
و کمتر هم به نظر بیاد فیلسوفون بهش پرداختن. آی دکتر درسته؟
ببینید
حداقل ارسطو که کمتر،
ارسطو و فیلسوفان بعدی هم پرداختن، ولی اونجوری که در عالم واقعی و عینی، چه بسا دو نفر با هم شروع میکنن در یه مسیری، فکر میکنن دوستن، ولی وقتی پیش میرن میبینن دوست نیستن و نمیتوانن اون فعالیت را به سرمنزل مقصود برسانن. و اتفاقا این فعالیت مشترک نشان میده که دوستی ها چقدر دوام داره.
یه طور سنگ محک نیست جناب
دکتر؟ دقیقا. خوش بود گر محک تجربه آید. تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. این رابطه باید یه رابطه عینی و انضمامی باشه. یه رابطه کلیشه‌ای که ما به زور کنار یکدیگر قرار بگیریم، به صورت مکانیکی کنار هم قرار بگیریم در یک پروژه، این نیست. برای منفعت هم نیست. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه، گاهی وقتا اون پروژه مهمه و من دوستم را به خاطر اون پروژه میخوام، این جالب نیست، این در واقع دوستی نیست. گاهی وقتا دوست مهمه، من پروژه را بهانه‌ای قرار میدم برای دوستی کردن با دوستم. یعنی اساساً اون چیزی که این فعالیت را در حقیقت فعالیت مشترک ابزاری است برای دوستی، نه دوستی ابزاری برای فعالیت مشترک،
و به واقع غایت دوستی نیست فعالیت آفرین. مشترک
فعالیت مشترک برای دوستی، چون اگه غایت دوستی باشه با انجام اون فعالیت مشترک دوستی به پایان میرسه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. با برنامه کیمیا همراه هستید از پخش زنده شبکه فرهنگ و بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که با جناب دکتر علی زمانی درباره دوستی حرف میزنیم و امیدواریم که البته این بخت رو هم داشته باشم بنده که دوست جناب دکتر علی زمانی هست. با ما همراه باشید.
من زنده بودم اما انگار مرده بودم، از بس که روزها را با شب شمرده بودم. یک عمر دور و تنها، تنها به جرم این که او سرسپرده می‌خواست، من دل سپرده بودم. یک عمر می شد آری در ذره‌ای بگنجم، از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم. یک عمر می شد آری در ذره بگنجم، از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم. در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد، گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم. وقتی غروب می شد کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم. خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
با کیمیا در خدمتتون هستیم و گفتگوی ما رسیده جناب دکتر، فکر میکنم جمع‌بندی بحث‌های امشبمون که ختم شد به فعالیت مشترک، مقداری درباره فعالیت مشترک بیشتر جویا بشیم و جمع‌بندی کنیم بحثامون رو درباره برخی از مفاهیمی که درباره دوستی گفتیم.
بله، فعالیت مشترک از این جهت مهمه که در واقع همونطوری که ارسطو میگفت دوستی یک فعالیته. ما نمیتوانیم فقط در باطن دوستی یک کسی باشیم و این دوستی بروز و ظهور عینی و ملموس و انضمامی نداشته باشه. دوستی یک امر انضمامی است. خیرخواهی که دوستان نسبت به یکدیگر دارن و صمیمیتی که نسبت این باید به صورت عینی خودشون نشان بده. من نمیتوانم مدعی صمیمیت باشم در حالی که این صمیمیت خودم را در یک فعالیت عینی در طول زمان، در طی ماها و سالها و در طی یک عمر حتی اثبات نکرده باشم. دوست من باید خودش را برای من ثابت کنه. من باید خودم را برای دوستم ثابت کنم، خیرخواهی خودم را، صمیمیت خودم را. و این در صورتیه که ما یک قلمرو مشترک، یه فعالیت مشترکی داشته باشیم و در اون فعالیت مشترک من در واقع وقتی عمل میکنم با عمل خودم صمیمیت خودم را به دوستم نشان بدم. و اعتماد یه فراینده آقای دکتر هدایتی که در واقع اعتماد فقط ادعای اعتماد نیست. اعتماد بین دو دوست، اعتماد بین معلم و دانشجویان، اعتماد بین حاکم و محکوم، اعتماد بین یک مثلا دولت شهر و شهروندان، او یک امر عینی و ملموسه. اینها باید در عمل ببینن که کسانی که به اصطلاح عهده‌دار کار اونها هستن، یعنی این معلم عملا دوستی خودش را برای دانشجویانش نشان بده.
با شعار محقق نمیشه.
بله، این که فقط ما ادعا بکنیم ولی در مقام عمل چیز دیگری انجام بدیم، این در واقع دوستی ایجاد نمیشه. اتفاقا فرصت نیست که من توضیح بدم که دوستی در بحث‌های جدید از منزله یک امر اخلاقی فراتر رفته و به منزله یک جهانبینی در زیست بین کشورها در به عنوان یک فرمول بین المللی برای روابط بین المللی و فرمولی بین شهروندان و فرمولی بین حاکمان و شهروندان مطرح میشه، حتی چیزی فراتر از عدالت. شما اگر آراء ارسطو را ببینید، آراء ابن مسکویه را در تهذیب الاخلاق ببینید، حتی آراء مرحوم خواجه طوسی در اخلاق ناصری را ببینید، این وسعت را میبینید که بحث دوستی فقط یک بحث در واقع اخلاقی و روابط بین فردی نیست. در حقیقت جامعه باید اون نخ تسبیحی که بین اونها میچرخه دوستی باشه. یه جامعه ای که فقط با قهر و غلبه بخواد اداره بشه و اخلاق و محبت و دوستی بر اون حکم فرما نباشه دوام نمیاره. باید شهروندان احساس کنن تک تک این چیزهایی که در اختیار اونهاست مال اونهاست و حاکمان دوستان اونها هستند و دوستان هم اینقدر، حاکمان هم اینقدر نسبت به شهروندان دلسوز باشن که در حقیقت رفتار دوستانه و شفقت آمیز داشته باشن.
و اینجا دیگه آقای دکتر عذر میخوام واسه کلامتون هم هست، دوستی به مثابه یک امر اجتماعی تلقی میشه.
دقیقاً، حتی به بالاتر از این، به نظر من به مثابه یک جهانبینیه. دوستی در واقع ببینید وقتی ما میگیم خداوند ما رو دوست داشت و آفرید، رابطه بین انسان و خدا اگر دوستی باشه انسان به نجات میرسه. دوستی با طبیعت، دوستی با دیگری، دوستی با همسایه، دوست یعنی یک نگاه فراگیر میشه در واقع دوستی. در واقع دوستی، حالا اون تعبیری که ابن مسکویه به کار میبره، فضل به کار میبره. فضل در واقع یک نوع بخششه. در جایی که قانون هست، مثلا شما دیدید که به عنوان مثال در یه جایی میرسن قانون، مر قانون میخوان آخرین سنا رو شاهی رو از هم بگیرن، اینجا قانونه. اما جامعه ای که فقط مدار اون قانون باشه یه درجه از انتظام پیدا میکنه. جامعه ای که بالاتر از اون تعبیر امیرالمومنین که ازش مثلا اونجا تعبیر عدالت به کار میبره، وقتی اساس جامعه بر دوستی باشه دلسوزی افراد جامعه بیشتر میشه، دلسوزی حاکمان بیشتر میشه. کما اینکه شما نسبت به فرزندان خودت، به خانواده خودت، علاوه بر اینکه میخوای عدالت را رعایت کنی، چیزی فزونه بر عدالت، نه اینکه عدالت را زیر پا بذاری. به تعبیری که ابن مسکوی به کار میبره، فضل احتیاط‌تر از عدالته، یعنی عدالت را استیفا میکنی و یک قدم بالاتر. در واقع این هستش که به نظر من این بحث دوستی خیلی دامنش وسیع تره و من واقعا حیفم میاد که به اصطلاح ما در اینجا بخوایم
بحث خیلی فردی ببینیم
و در حقیقت فقط همین دوستی هایی که الان رایجه ملاک دوستی، اصلا این چیزی که واقعا الان در جامعه ما میبینیم تحت عنوان دوست، که اینا میگن دوست هم هستن ولی پشت سر هم حرف میزنن، دوست هم هستن ولی علیه یکدیگر فعالیت میکنن، این در واقع به مسلخ کشیدن واژه ها هست. همونطوری که عشق هم همینجوره، ما الان مثلا عشق را تقلیل داده ایم به عشق اروتیک. در واقع عشق اصلا بدیل ناپذیره، معشوق بدیل ناپذیره، یعنی عشق یه چیزی نیست که مثل بازار سهام نیستش که به محض اینکه عرضه مطرح بشه فوری شما در حقیقت رها میکنی و میفروشی و میخری. دوستی هم همینجوره، دوستی یک فرایند طولانی زمانبر واقعی اینیست، لذا این فعالیت مشترک جان دوستها رو به هم متصل میکنه. این متصل شدن احتیاج به زمان داره و احتیاج به عمل مشترک داره، یک جور زیست مشترک، حتی بالاتر از بعضی ها تعبیر من دیدم به کار بردن، جدای از فعالیت مشترک زیست مشترک نیاز دارن دوستان، یعنی یه جورایی با هم کوئکزیستنس هستن، وجود هم بود دارن با یکدیگر، و این در واقع حقیقت دوستی هستش که به ما کمک میکنه که خودمان را شکوفا بکنیم، خطاهای خودمان را اصلاح بکنیم، خودمان را ببینیم و در واقع به خوشبختی برسیم. غایت دوستی در نگاه ارسطو و فیلسوفان و مسلمان در نگاه ارسطو و دایمونیاس خوشبختیه، خیرخواهی برای خوشبختی، و دوستان دغدغه خوشبختی یکدیگر دارن. اون فعالیت مشترکی هم که دارن فعالیتی که ما رو به خوشبختی برسونه.
سپاسگزارم جناب دکتر علی زمانی. ای کاش امشب غیر از شنوندگان همیشگی و همراهانمون گوشهای ویژه‌تر هم آقای دکتر، گوشهایی که باید بشنوند، به ویژه وقتی شما نگاهتون به دوستی به مثابه یک پدیدار اجتماعی، یک جهان بینیه، تا بیشتر و بیشتر ما بتوانیم به تعبیر دریده اون سیاست دوستی رو در مملکت همون، سرزمین همون و جامعه همون داشته باشیم. سپاسگزارم از شما که همراه برنامه کیمیا بودین، ما رو شنیدین، امیدوارم که دوستیتون برقرار باشه، دوستی های خوب پیدا کنین با فعالیت های مشترک بسیار مبتنی بر فضیلت. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و امیدواریم دوستی پایه و ستون جامعه ما بشه. به امید آن روز جناب دکتر شب خوش میگم خدمت شما و شمایی که با کیمیا همراه بود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. حسن ختام این بخش میان برنامه گفتارش تقدیم به شما از رادیو فرهنگ. لحظه شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود. با چند تا ناشر صحبت کردیم تا ببینیم برای صوتی کردن کتاب‌ها چه اقداماتی انجام دادن.
ما در واقع از اسفند سال 94 یک کمپینی تشکیل دادیم و فراخوان دادیم برای تولید کتاب‌های گویا. در واقع این فراخوان رو به گوینده‌ها، کسانی که دوست دارن در واقع کتاب بخونن، به ناشرها، کسانی که به نحوی دارن کار تألیف رو انجام میدن. و ما شروع کردیم این پروسه تولید کتاب‌های گویا رو از فروردین سال 95. از فروردین سال 95 تا در واقع اسفند سال 95 ما 150 عنوان کتاب رو تونستیم در واقع تولید بکنیم.
یعنی در اصل ما 7-8-10 نفر جمع شدیم دوره هم، به صورت کاملا رایگان داریم کتاب میخونیم، کتاب صوتی میخونیم و توی کانال منتشر میکنیم.
ما در همه زمینه‌ها کار میکنیم: رمان، سیاست، تاریخ و ادبیات. بخشی از کارمون در حوزه موسیقیه. ما کتابایی که کار کردیم در حوزه رمان کار کردیم، چند تا کار ماست. پرفروش‌ترین رمان‌های ما اون کتاب کنتس سلما بوده از خانم گلبو، خواب بیدار بوده از خانم گلبو. و در حوزه کار کودک، البته نمیتونیم بگیم کودک و نوجوان، ما آقای مرادی کرمانی رو داریم که مقطع خاص سنی رو نمیشناسه، از یک کودک تا یه آدمی که 60-70 سال سن نشه. با خود من پیرمردم که بخوای در نظر بگیری، وقتی کاراشو میکنم برای من خیلی دلچسب و دلنشینه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشی.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
امروز سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به ساعت 22 رسیدیم و این یعنی این که بخش شبانه رادیو فرهنگ آغاز میشه. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و خسته نباشید میگم به همکار خوبم خانم حقیقت ناصری.
سلام بر شما آقای معنوی.
سلام بر شما، خسته نباشید.
خیلی ممنون، خداوقت میگم به شما.
ما به شما خسته نباشید میگیم که در بخش قبلی از ساعت 14 تا همین چند ثانیه پیش همراه شما بودیم.
خواهش میکنم، شیفت کاری خیلی خوبی رو برای شما و سایر همکارانم در این نوبت آرزو میکنم و امیدوارم که دوستان عزیز شنونده همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ باشن. من هم در بخش در واقع میتونم بگم عصرگاهی و شامگاهی رادیو فرهنگ با همه دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم به امید سلامی دوباره.
خیلی حمالی، باز هم خسته نباشید، با شما خداحافظی میکنیم. اما تازه آغاز میشه بخش شبانه و امیدواریم که شما دوستان با ما همراه باشید.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بله، بخش شبانه رادیو فرهنگ آغاز شده و اول از همه خدمتتون عرض کنم که مثل همیشه از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. موضوع چهارباغ این بامداد هم خوشبختیه. بله، با موضوع خوشبختی میتونید شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، برنامه موسیقایی نیستن.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر این توفیق رو پیدا کردیم که برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما شنوندگان عزیز. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشه. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. موسیقی